أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بلقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. یه تتمه‌ای از این مطلب روز گذشته باقی مونده بود در باب عوامل و موانع برکت در زندگی. گفتیم اون چه به عنوان یک قاعده کلی در آیات روایات به عنوان مانع از برکت در زندگی مطرحه، عبارت از کلیت گناه در زندگیه. حالا هر گناهی میخواد باشه، نافرمانی خدا برکت رو از زندگی میگیره و لذا فرمود تقوا برکت آفرینه و طبعا خلاف تقوا میشه مانع برکت. بعد از اون آیه 130 سوره مبارکه اعراف رو خوندم که قرآن کریم می‌فرماد ما آل فرعون رو به قحطی و به کمی میوه و ثمرات مبتلا کردیم تا اینها به خودشون بیان، این گرد و غبار روی فطرت کنار بره و متوجه بشن که راه رو دارن عوضی میرن. و بعد در آیه 94 و 95 همین سوره یک قاعده کلی خدای متعال بیان میکنه که اون هم مرتبط با همین بحث ماست و او این است که خدای متعال یک قانون کلی دارن و یه سنتی دارن. هر جا انبیاء الهی رو میفرستادن و مردم نافرمانی میکردن، برای تنبیه اون مردم اونها رو مبتلا به گرفتاری هایی میکردن که اینها به خودشون بیان برگردن. در اون آیه 94 و 95 میفرماید به جای اینکه اینا برگردن، این از اون چیزایی است که الان تو زندگی ما متاسفانه وجود داره، به جای اینکه به خودشون بیان و متوجه بشن اشتباه کردن و توبه کنن و دیگه سراغ اون اعمال زشت نرن، عوض اینکه برگردن شروع میکردن توجیه کردن. مثلا یکی از توجیهاتشون این بود، یکی از مواردی که خودشون رو فریب میدادن این بود، میفرماید و ان تصبهم سیئتون یطیروا به موسی و من معه. وقتی یه برکتی از زندگیشون میره بیرون، این مثال منه ها ولی آیه است، وقتی مبتلا به یه مشکلی می شدن، به جای اینکه برن سراغ اعمال خودشون، آقا ما چیکار کردیم اینطور شده، میگن ما رو بستن، ما رو تلسممون کردن، حاج آقا برای ما فکر کنم کتاب باز کردن. یتیرو به موسی و من معه، فال بد میزدن به موسی و یارانش، میگفتن این پا قدم این موسی و یاران موساست، ما اینجور گرفتار شدیم، راجع به آل فرعون دیم. اینا نبودن ما اینجور، بابا برو ببین تو زندگی خودت چیکار کردی. اگر ازدواجی که از اعضای خانواده به تأخیر میفته، این که شما سوء ظن به بستگان پیدا بکنی که آقا یه جای گوشه خونه شما یه دعایی گذاشتن، این که قوز بالا قوزه، که این که دوباره مضاعف میکنه، کارو بدتر میکنه. اون تأخیر ازدواج میتوانه عوامل خاص خودشو داشته باشه، میتوانه سستی ها و یا کوتاهی ها رو از ناحیه پدر مادر و یا خود اون پسر و دختر داشته باشه. اگرچه تلسم حقیقت داره، ولی مردم بیکار نیستن که بخوان بشینن، اونم تو این دور زمانی که هر کسی گرفتاری های متعدد خودشو داره، بخواد بره اون اینکیو تلسم کنه، اون بخواد بره اونو تلسم کنه. این از اون توجیهاتیست که قرآن میفرماد به جای اینکه برن سراغ این که مشکل رو برطرف کنن، تازه میمدن یه فال بد به دیگری میزدن. یه عروسی میگیرن، عقد که میکنن، دو رو بعد از عقد پدر شوهره از دنیا میگن این پا قدم این دختره، این دختره که اومد اینجوری شد. مخصوصا اگر پشت سر پدر شوهره مثلا برادر اون مادر شوهر هم مثلا از دنیا میگه، دیگه قطعی میشه که این از اینه، و الا اونا زنده میموندن، در حالی که ارتباطی به این نداره. این فال بد زدن ها میتوانه فاجعه آفرین باشه. یه فاجعه اش اینه که اگر دل اون طرف مقابل، چون معمولا انسان وقتی به کسی سوء ظن پیدا میکنه، این سوء ظن رو یه جاهایی نشون میده، متبلور میشه در برخوردهاش، در نوع رفتاری که با طرف مقابل. یه دل اینجا انسان بشکونه، کارش فرسنگها دوباره به عقب میفته و کار سختر میشه. به جای اینکه فال بد به موسی و قوم موسی بزنن، باید میرفتن سراغ اینکه ببینن خدا خودشون کجای کارشون گیر داره، نه اینکه سراغ دیگران برن برای اینکه کار خودشون رو توجیه بکنن. بعد میفرماید ثم بدلنا مکان السیئه، بعد که اینا بازم درست نشدن و بالاخره هنوز همون حالت رو ادامه دادن، ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، بعد از اون گرفتاری ها ما وضعشون، با اینکه درست نشدن ها، ولی وضعشون، این همون بحث دیروز بود که گاهی میگه ما کسایی رو میسید نماز نمیخونن، اما زندگیشون برو ببین چه خبره. قرآن کریم میفرماید که بعد که اینا درست نشدن با اون گرفتاری که ما فرستادیم، بعد ما خوبیا رو میاریم، زندگیشو از نظر ظاهری خوب میکنیم. حتی عفو، وقتی اون هشدارها فایده نشد، فراوانی، نعمت، رفاه، به جای اون بدیها زندگی مرتب، تا جایی که خیلی دیگه اوضاعشون خوب میشه، بعد میگن که وقالو قد مس آبا ان الذراء والسراء، بابا باباهامونم مادرامونم همینجور بودن، گاهی سختی بوده گاهی آسونی بوده، گاهی مشکلی، ربطی به اعمال و این حرفا که نداره، گاهی سختی گاهی، حالا اون موقع سخت بود حالا ببین آسونی شد، بازم متذکر نمیشن. در حالی که این نوعی استدراجه، یعنی دیگه طرف میفته در این که داره میره به سمت هلاکت، یه چهار روزی هم خوشه و گمان میکنه این زندگی به خاطر عرض کنم همین عادی عالم، طبیعت عالم اینه، یه روز سختی یه روز آسونیه، در حالی که وضعش خوب شد که بعد میفرموید فأخذناهم بغتتن و هم لایشعرون، یک باره بغتتن یعنی ناگه، یه دفعه ناگهانی ما اینا رو عقابشون میکنیم، در حالی که خودشون متوجه این عقاب نمیشن. پس یکی از مواردی که انسان تو زندگی باید مراقب باشه از این عقاب‌های یک باره است. یعنی انسان هی به خودش نیاد، به خودش نیاد، تنبیه نشه، تنبیه نشه، یک باره یه بلایی به سر انسان بیاد که دیگه نشه جبرانش کرد. انسان از اینجاها باید تو زندگی خواهر و گرامی بترسه که یک باره یک عقاب و عذابی برای زندگی انسان نازل بشه و دیگه اون وقت راه برگشتی هم وجود نداشته باشه. ولذا فرعون وقتی داشت غرق میشد اونجا شروع کرد، قرآن میفرماید گفت من ایمان آوردم به خدای موسی، اما دیگه اونجا فایده‌ای نداشت و تأثیری نکرد و فرعون غرق شد. خب پس کلیت گناه تا اینجا داشته باشید که این کلیت گناه میتوانه انسان رو چیکار کنه؟ زندگی رو بی برکت بکنه و برکت رو از زندگی انسان سلب بکنه. خب یکی از مواردی که در روایات هست، میخوام زودتر به اون بحث اسرافم برسم و تو این دو سه روز باقی مانده این عوامل و موانع رو بگیم، یکی از مواردی که در روایات به عنوان مانع برکت ذکر شده عبارت از حق الناس تو زندگی انسانه. حق الناس، حق الناس رو یه تشبیه براش کردن، فرمودن مثل اون سنگیست که شما به پای یه کبوتر میبندید، این سنگ باعث میشه این دیگه نتونه پرواز بکنه. انسانی که حق الناس تو زندگیش آمد، حق دیگران، این دیگه نمیتونه بالا بره، اون حقوق اجازه بالا رفتن به انسان نمیده. ولذا در حدیث دارد میفرماید که من حبس عن اخیه المسلم شیئا من حقه نزع الله عنه برکت رزقه. اگر کسی حقی رو از کسی سلب کرد و بهش نداد، خدا برکت رو از رزق و روزی اون خونه میگیره و افسد علیه معیشته، و همینطور زندگیش زندگی فاسدی میشه. فاسد الزام معنای فحشا و منکرات اصطلاحی نیست، فاسد یعنی از بین رفته، بدون فایده، بدون آرامش، چیزی از زندگیش نمیفهمه. در حالات این همسر رضاخان عرض کنم که تو همون بحث دوتا آیهی که اومد میخواستم براتون بگم، بی ارتباط با این حدیثم نیست، یه کتاب خاطراتی ایشون خاطراتش چاپ شده، زن رضاخان و مادر محمد رضای پهلوی. اونجا یه نکته ای داره این خانوم، خیلی این عبرت آموزه و درس آموزه. میگه که میگه من با همه این امکاناتی که داشتم اما همیشه در استرس و استراب زندگی کردم، یعنی هیچ وقت آرامش تو زندگی. گاهی انسان وضعش خوبه، نگاه به زندگی مردم نکنید که گاهی اوضاعشون خوبه، یک گرفتاری هایی دارن که شما الحمدلله اون گرفتاری رو ندارید. حقوق مردم تو زندگی بیاد، آرامش از زندگی سلب میشه. آه مردم پشت سر زندگی انسانه. پس حق الناس یکی از اون مواردی است که باعث میشه برکت از این. حتی زن و شوهر میتوانن در مسئله حق و ناس مدیون همدیگه بشن. گاهی بعضی از خانوم ها متاسفانه اینجوریست که در مال شوهر خودشون رو صاحب اختیار میدونن. اگر همسر اختیار تام داد مانعی نداره، اما اگه اختیار تام نداد، همسر گمان نکنه که چون ما با همدیگه زندگی میکنیم پس من هر رقم خرج کردم این درسته. نه، شما در یه جلسه شرکت میکنیم میگن برای جهاز یه دختری شما 50,000 تومان میدید، در حالی که شوهرتون نسبت به دادن این راضی نیست. این پول برای شما ثواب نداره، گناه هم داره. تازه گاهی یه هزینه هایی من میکنم، او اصلا خبر پیدا نمیکنه. اینا حق الناسه ولو مال شوهره. عکسش هم هست، بعضی از آیون ارث همسرشون مال خودشون میدونن، حقوق همسر رو مال خودشون میدونن، میگه دیگه مثلا من و تو نداریم که، بعد هر جور دلش میخواد. این اگه رضایت همسر نباشه، اینم حق الناس. شرع مقدس تعارف با کسی نداره، مگر اینکه بشینن اینها رو با هم تعامل کنن و با هم درست کنن. اگر نکردن اینا مدیون هم میشن، حالا گاهی زن نسبت به شوهر، گاهی شوهر نسبت به همسر. دینداری هم عزیزان، کسی میخواد برسه به اون بهشت و به اون کمال و سعادت، یه ذره زحمت داره، یه ذره سختی داره. نگیم اینجوری که خیلی سخته، بله به هر حال دینداری تقیداتی داره دیگه، تعهداتی داره. انسان یله و رها خیلی، معذرت میخوام، خب خیلی از جانداران هستن که یله و رها، ولی انسان رو آورده که اینجا اشرف مخلوقاته. اگه بنا به یله و رها بود چرا انسان شد؟ اومده که به کمال برسه. حالا که میخواد به کمال برسه از این جاده پر پیچ و خم، باید چیزایی رو مراعات بکنه تا سقوط نکنه، تا هلاک نشه. خب این یه دونه. یه مورد دیگه هم عرض کنیم و بریم سراغ اون بحث اسراف. هر روز این دو سه روز باقی مونده یه قسمتی، چون اسراف بحثش مفصله، یه قسمتی از اون میگه میرسن. یه مورد دیگه ای که در روایات دارد در مورد موانع برکت و یا عوامل برکت، این فرمایشی است که امیرالمومنین صلی الله علیه و سلام نسبت به کمیل ابن زیاد رضوان الله علیه دارن. فرمودن کمیل البرکتو، برکت برای کسی است که این سه تا عامل تو زندگیش بیاد. یک، فی مال من ات از زکا، کسی که زکات مالشو میده خدا برکت به زندگیش میده. وجود مقدسه از زهرا علیه السلام در اون خطبه فدکیه که اسرار بعض از عبادات رو بیان میکنه، به زکات که میرسه میفرماید جعل الله الزکات تزکیتا للنفس و نماء فی الرزق. خدا زکات رو قرار داد تا نفس شما رو از بخل و احیانا چیزای دیگه پاک بکنه. چون وقتی انسان در راه خدا یه پولو میده، یه کمی سختشه دیگه، این بخل رو درمان میکنه، انسان تعالی پیدا میکنه. دوم، من نماء فی الرزق، زکات باعث میشه رزق و روزی چی بشه؟ بیشتر بشه. خدا برکت میده کمه به کسی که زکات مالش رو پرداخت. دوم، و واصل مؤمنین، دوم کسانی که خدا زندگیشون رو با برکت میکنه، کسانی هستن که با دیگران مواسات دارن، همراهی دارن. ما گاهی خواهر گرامی تو زندگی یه سری حقوقی داریم، ولی گاهی میتونیم این حقوق رو با دیگران با همراهی ازش بگذریم. شما همسایتون نسبت شما باید یه سری چیزها رو مراعات کنه، حالا گاهی مراعات نمیکنه، شما همراهی میکنی. این همراهی کردنه برای شما خیراتی داره، برکاتی داره. گاهی بعضی از بستگان شما یه جاهایی با شما همراهی نمیکنن، ولی شما همراهی میکنی. یه جاهایی نسبت به شماها کوتاهی میکنن، ولی شما همراهی، اینا برکاتی برای شما داره. عید شما رفتی اون نیومده، شما میگی عیب نداره ما دوباره میریم. این همراهی کردنه، این مواساته. شما پول خواستی اونا ندادن، ولی اون که اومد شما دادی. این مواساته باعث میشه شما زندگیت با برکت بشه. ما نوعا یر به یر میخواییم بشیم، میگیم این کارو کرده من، اون خط مادر اومد باشه میریم، نیومد نمیریم. تشییع جنازه بابامون اومد میریم، نیومد پس چون نیومده نمیریم. این سبک زندگی زندگی خشک و بیروحیه. ولی اونایی که اهل مواساتن، اهل همراهی هن، مخصوصا اگه این همراهی بیاد تو خونه، گاهی یکی از زوجین اینجوری هن، خلق و اخلاقشون یه مقداری خشکه، ولی اون دیگری همراهی میکنه، نمیخواد تلافی بکنه. چون گاهی ما آتو میگیریم، میگه اینو نگم به موقعش پست میدم انشالله، به موقعش. این میذاره چار رو دیگه اونو میکشه به روخش، ولی بعضی اینجوری نیستن، همراهی میکنن. این همراهی کردنه باعث برکت در زندگی میشه. و سوم، حضرت فرمود و وصل الاقربین، کسانی که با اقربا و بستگانشون صله رحم میکنن کمیل، اینام زندگیشون چیه؟ اینام زندگیشون برکت پیدا میکنه. خب این دوتا روایت امروز باشه برای این بحثی که داشتیم. باقیش انشالله باز فردا ابتدا قبل از اسراف مواردی رو عرض میکنیم به عنوان عوامل و موانع برکت. اما اون چی که انشالله این دو سه روزه چون خیلی هم اهمیت داره میخوام عرض بکنم، راجع به بحث اسراف و تبذیر در زندگی است. یه صلواتی خط بکنید من ممنون میشم. قرآن کریم در سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. میفرماید اگر شما شکر نعمت رو به جا آوردید من اضافه تر بهتون میدم، مضاعفش میکنم، ولی اگه کفران نعمت کردید عذاب من خیلی سخته. و لشدید، لام مفتوح، خودش شدید یعنی سخت، دوباره این لام هم چیکارش میکنه؟ بدترش میکنه، سخترش میکنه. لشدید، ان عذابی لشدید. اما اگه کفران کردید مردم بد میبینید تو زندگی، قرآن میفرماد، من نمیگم. خب حالا این شکر و کفر چیه؟ دقت کنن عزیزم، چیه این شکر و کفر؟ در معنای شکر و کفر فرمودن، شکر در لغت یعنی اندازه یه چیزی رو دونستن، قدر یه چیزی رو دونستنی معنای شکر. شکر معناش نیست که سر سفره تماشا کنی الهی شکر، این یه مستاق ضعیف و کمرنگ. شکر در لغت یعنی قدردانی کردن. یه نفر به شما پول قرض میده، یا خیلی ممنونم ایشالا جبران، بعدم یه روز جبران میکنه، این میشه شکر، این معنای قدردانیه. یه کسی یه قدمی برای شما برمیداره، شما ضمن لفظی تشکر کردن یه روزی هم یه قدم، این معنای شکره. شکر یعنی قدر یه چیز. چرا به خدا میگن شکور؟ چون خدا از ریزترین اعمال شما رو حساب میکنه، لذا شکوره، قدردانی میکنه از شما. شما هر کار ریزی انجام بدید خدای متعال اون کار ریز براتون، فمن یه عمل مثقال ذره خیرن یره. اگه یه ذره کار خوب انجام بدی اینقدی که خودت هم متوجه نشی، اصلا متوجه نمیشی، ولی خدا شکوره، خدا اینو برات مینویسه، قدردانی میکنه. معنای شکر یعنی یه اندازه رو دونستن، این قدر رو دونستن. برای یک کار بزرگ شکر به اندازه، اون برای کار کوچه قدرش و اندازش براش روشنه، به اندازه قدردانی میکنه انسان و حق متعال نسبت بندگانش همینطور. این معنای شکر. کفر چیه؟ در معنای کفر فرمودن، کفر در لغت یعنی پنهان کردن یک چیزی در زمین، لذا در لغت عرب به کشاورز و زاره کافرم میگن. در لغت ها نه کافره به معنای کافر نسبت به دین و اسلام، به کشاورز در لغت عرب کاف. چرا؟ چون دانه رو در زمین پنهان میکنه. کفر یعنی پنهان کردن. کافر چیه؟ یعنی کسی که پنهان میکنه، اسم فاعلش. چرا به کافر نسبت به خدا میگن کافر؟ چون حق رو در این عالم میبینه و پنهان میکنه، میگه خدای افلاه شک کن فاطر السماوات و الارض. آیا شک در خدایی میکنه که این آسمان و زمین رو تو داری میبینی، همه این عالم رو، اینا همه ساخته و صنع اوه، و میگه خدا نیست؟ یه ساختمون بدون معمار و بنا نیست، تا چه رسد این عالم هستی؟ این کرات، منظومه شمسی، کهکشان، اینا همینجوریست؟ همینجوری درست شد؟ خونه رو باورت نمیشه یه ساختمون دو طبقه 100 متری همینجور درست میشه. چطور این عالم همینجوری خودش درست شده؟ کفر معناش اینه، خدا رو میبینه پنهان میکنه، اینه معنای کفر. حالا قرآن میفرماد اگه این شکری که گفتم که قدردانیه بود انجام دادید، یعنی جبران کردید، یعنی قدردانی کردید، من بیشتر بهتون میدم، من اضافهش میکنم، برکت به زندگیتون سرازیر میشه. و اگر این کارو نکردید، ولی این کفرتم ان عذابی لشدید، اگه کفران کردید عذاب من سه. حالا این کفران و شکر در همه عرصه های زندگی میاد، شکر همسر نسبت به همسر، شکر بچه نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر نسبت به فرزند. اینا کفرانش هم همینجور. کسی زن خوب داره کفران نعمت کنه، شوهر خوب داره بگه بابا مردا ببین چه میکنن، شوهر تو چه میکنی، این کفران نعمت. خدا یه روز اینو این نعمتی که خوب هست میگیره، چون خبر نداره مردای دیگه تو خونشون چه کارایی میکنن که شوهر او اهل اون حرفا نیست. نمیان برای تو بگن که تو فقط خوبی ظاهری دیگرانو دیدی، ولی خب شوهرت همش تو خونه است، زنت همش تو خونه است، همه خوب و بدیاشو میدونی، فقط بدیاش به چشمت میاد. این کفران نعمت. حالا اگر کفران شد عذابه و گرفته شدن و سختی و عذابه، ولی اگه شکر اومد چی؟ نه بیشتر میدم، مضاعف میکنم، برکت بهت میدم. امام سجاد علیه السلام در یه فرمایشیست میفرماید چند تا گناهی که نعمتها رو تغییر میده. این تأیید این آیه است. یکیش ظلم به مردمه، ظلم نعمت رو عوض میکنه، یعنی وضعت خوبه وضعت خراب میشه، سلامتی ازت گرفته میشه با ظلم، با ظلم. آرامش داری آرامش ازت گرفته میشه، نعمت تغییر میکنه به نقمت تبدیل میشه. یکی دیگه این است که کار خوب انجام میدادی دیگه بذاری که میگه پشت دستم رو داغ کردم دیگه کار خوب بکنم، من بهت داده بودم چون تو کار خوب میکردی من بیشتر، حالا که نمیدی خب منم نمیدم دیگه بهت. و زوال و انل عادت فلخیره و استناع المعروف، دیگه حاضر نیست کار خوب انجام بده، پول دستی به کسی بده، قرض الحسنه بده، یه جهازی اساسی کمن، حالا که نمی کنی خب ما هم دلیل نداره به تو، تو میدادی ما هم به تو میدادیم. این دوتا. سوم و چهارم که نزدیکه به همم هست ظاهرن، و کفران و نعمه و ترک و شکر. می فرماد کفران نعمت و ترک شکر باعث میشه نعمت تغییر بکنه. یه مصداق بسیار بارز و مهم کفران نعمت عبارت از اسراف تو زندگی انسان. سوال، این اسراف چی هست؟ راغب در مفردات اینجوری معنا کرده اهل لغت، از علماء معروف اهل لغت اهل اصفهان راغب اصفهانی کتابی داره به نام مفردات، معروف مفردات راغب. در اونجا اینجوری اسراف رو تعریف میکنه، میگه تجاوز الحد فی کل فعل یفعله الانسان. میگه اسراف معنیش اینه، در هر کاری تو زندگی تو از حد تجاوز کنی این اسراف، از اندازش بری اون طرف در این اسراف. حتی در انفاق کردن اگه یه کسی زیاده روی بکنه، معمولا اینجوری نیستا، ولی اگر یه کسی از تعادل اونم میشه، چون در ادامش میگه و این کان از ذالک فل اف انفاق، اگرچه این اسراف در انفاق و خرید و فروش و این حرفا مشهورش این است که اسراف اینجاست، ولی نه در هر کاریست، و اگرچه این اسراف بیشتر تبلورش و مصداقش در انفاق و خرچ کردن و این حرفاست، ولی نه در هر کاری شما از حد تجاوز بکنید در لغت بهش میگن اسراف. مثلا در یک فرمایشیست از وجود مبارک و مقدس و نازنین آقا خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت داشتن عبور میکردن، یک کسی داشت وضو میگرفت و خیلی برای این وضو آب مصرف میکرد. حضرت بهش رسیدن فرمودن لا تصرف، اسراف نکن. این گمان میکرد در وضو دیگه اسراف نیستش دیگه، اگه باشه جای دیگه است. فقال یا رسول الله و فی الوضوء اسراف، یعنی در وضوء هم بحث مصداق داره اسراف که من یه ذره آب بیشتر برای وضوء استفاده میکنم؟ قال نعم فی کل شیء اسراف، در هر چیزی اسراف وجود داره، حتی در محبت که این فی کل شیء همه امور مادی و معنوی رو میتونه شامل بشه. یکیش آبه، گاهی شما در محبت به فرزندانتون دچار اسراف میشید، در دلبستگی به همسر که بالاخره خیلی خوبه عشق به همسر علاقه، ولی یه وقت دچار اسراف میشید و اگه دچار اسراف شد بعد تبعاتش و اثرات وضعی زیاد، دلبستگی زیاد گاهی باعث تبعیت میشه. یه چیزی اون میگه درست هم نیست شما انجام میدید. خب چرا این اسراف اینقدر مورد مذمته؟ فرمودن یه خطر مهم اسراف اینه، انسان رو خدا فطرتش رو بر اساس اعتدال و میانه روی آفریده. اگه طبق اون میل اون فطرت اولیه زندگی بکنه همیشه همه کاراش رو به راست، اما اگه اون اعتداله به هم خورد، اون خط وسط به هم خورد، این از فطرت خارج میشه. انسانی که از فطرت خودش خارج شد این دوچار بیچارگی میشه. من یه مثال بزنم براتون. گاهی شما یه دستگاهی رو اختراع میکنید، میسازید، این دستگاه رو برای این کار درستش کردید. یه کسی دیگه میاد میگه آقا من از این دستگاه برای یه کار دیم. میگه آقا این فقط برای اون کارها، این تیغش فقط برای چوبه، اگه برای آهن بخوای استفاده کنی از بین میره. میگه نه، این فطرت این دستگاه برای چوب بریدنه، اگر بردی باشه چیز دیگه رو بریدی این خرابش میکنه. خدا انسان، فطرت انسان رو بر اساس اعتدال آفرید. اگه دچار افراط و تفریط شد در زندگی، این سقوط میکنه و زمین میخوره. و لذا در حدیث دارد لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرط. جاهل، آدم جاهل یا افراط میکنه یا تفریط میکنه. انسان رو خدا بر اساس اعتدال آفریدتش، خروج از این مسیر اعتدال باعث هلاکت میشه. لذا قرآن میفرماید و اهلکنا المسرفین، سوره مبارکه انبیا. و اهلک، چرا هلاکشون میکنیم؟ خودشون باعث این هلاکت میشن. با چی؟ با خروج از اعتدال و خروج از اساس فطرت. پس یه نکته مهمه در اسراف این است که اسراف انسان رو از مسیر مستقیم و اعتدال و فطرت خارج میکنه. یه جنبه دیگری که در همین اسراف هست که اون هم خطر اسراف رو مضاعف میکنه اینه، معمولا شما دیدید وقتی سرتون درد میگیره اعضا و جوارح دیگر شما رو هم تحت تأثیر قرار میده. خدای نکرده زمین بخورید، یه ذره این زانو پوستش ور بیاد میسوزه، مغز سرتون هم داره میسوزه، همه بدن میسوزه، چون اینا به هم مرتبطن. در روح و روان انسان هم این گونه است. وقتی انسان در یک امری به درد آمد روح و روانش، از مسیر خارج شد، طبعا موارد دیگر روحی و روانی او هم تحت تأثیر واقع میشه. ولذا اسراف کم کم عرصه های دیگر زندگی انسان رو هم چکار میکنه؟ تحت شعاع قرار میده و اونجا رو هم چکار میکنه؟ لذا میفرماید در سوره مبارکه غافر کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب. اسراف کم کم به ارتیاب کشیده میشه و به انحراف و به زلالت کشیده میشه. اولش یه ذره آب زیاد مصرف کردن ها، اولش یه پرده عوض کردن امسال، سال دیگه کم کم این به انحراف کشیده میشه. به مرور زمان میگه آقا شأن من اینه که من هر سال پردمو عوض کنم، من جایگاهم از نظر شؤونات زندگی با شما تفاوت داره. ببینید حالا دیگه کم کم به طغیان میکشه، به زلالت، به انحراف کشیم. من شأنم این ماشین رو سوار شم، من شأنم این لباس رو تنم بکنم. ببینید میکشه کم کم انسانو به جا. اولش یه اسراف زیاده رویه، اما این زیاده رویه به مرور چکار میکنه؟ کار انسان اختلال در جای دیگه زندگی هم ایجاد میکنه. در یه روایت دیگری است که یکی از دیگر از خطرات اسراف رو بیان میکنه از امام کاظم علیه السلام، میفرماید من اقتصد و قنع بقیت علیه النعمه و من بذر و اسرف زالت علیه النعمه. امام کاظم علیه السلام میفرماید اگر انسان در زندگی مقتصد بود، قناعت کرد، نعمت براش میمونه، ولی اگر ریخت و پاش کرد، زیاده روی کرد، از حد بیشتر مصرف کرد، این نعمت ازش گرفته میشه. معنای این حدیث اینه جامعه و خانواده و انسانی که ولو وضع مالیش خوبه به اسراف کشیده شد، این کارش به فقر میکشه، به نداری میکشه. و کسی که وضع مالی خیلی خوبی نداره اما معتدله، قناعت میکنه، یه بازنشسته است، ما 1500 مثلا میگیره ولی قانه، این آخر ماه 100,000 تومن هم مثلا میذاره کنار. ولی اگر انسان افتاد تو عرصه ریخت و پاش، این حد یقف نداره، این نمیشه دیگه جلوشو بگیری. همه جا شما یه جهاز خوب که دادی، یه ذره اضافه دادی، حالا عذر میخوام در خلعتی ها دیگه باید با این جهاز بخونه، دوباره در نامزدیه باید با اینا بخونه، دوباره در فلان چیزی که برای داماد میگیری، همه اینها هی پشتم یه دفعه نگاه میکنی میبینی کلی رفتی زیر بار بدهی. ولی روز اول میخواستی یه ذره جهازه رو زیاده روی کنی، اما آخرش به فقر و نداری میکشه. سالها این بابای باید قرض بده برای یه جهاز، در حالی که اول نظرش بوده یخچال رو خیلی بهتر بخره، یه لباس شویش هم خیلی خوب اما هی رفت جلو، چون هی باید اینا با هم تناسب داشته باشه. زیاده روی، بابا تو کی همچین یخچالی دادی، بعد میخوای هدیه رو اینجوری بدی، خب بعد هدیه هم دوباره اونم میره بالا، هی میره بالا، یه وقت میبینی بیچارهش میکنه. امام کاظم علیه السلام میفرماید اگه مقتصدانه رفتی، دست به عصا رفتی، نعمات برات میمونه. دختر بعدی هم که یه خواسته دوباره اونم زود شوهرش میدی، ولی یه وقت با یه دونه حالا خواستگارای خوب برای اون بعدی میگه حالا من دیگه نمیتونم جهاز درست بکنم. و من بزر و اسرف زالت علیه نعمه، ولی اگر ریخت و پاش کرد و اسراف کرد، این نعمت ازش گرفته میشه. این شرحش انشالله باشه برای فردا. امروز روز هفتم ماه محرم، روز بسیار مهمی است در واقعه کربلا. چرا؟ چون امروز روزی است که نامه ای از عبیدالله زیاد آمد برای عمر سعد که نامه من که به دستت رسید دیگه اجازه نده یک قطره آب برای حسین و یارانش برده بشه. بلافاصله عمر سعد دستور داد به عبدالله ابن حسین، با 500 سوار اومدن و شریعه رو و آب رو محاصره کردن که دیگه نتونن اینو بیان آب ببرن. کی؟ روز هفتم. خب این یه اتفاق مهمه، روز هفتمه. یه مطلبی که اینجا مطرحه اینه، مسئله آب خیلی مسئله عمیقیه. ما در معارف دینیمون اینجوری به من گفتن حتی اگه دست یک کافر آب بدی بهت ثواب میدن، به یک کافر آب بدی من بهت پاداش میدم. امام صادق علیه السلام داشتن حج میرفتن، یک کسی اونجا افتاده بود زمین، حضرت به همراهشون فرمودن برو ببین تشنش نباش. رفت گوه آقا تشنش، اما مسیحیه، نصرانی، فرمود آب بش بده، جگر همین مسیحی رو سیراب کنی خدا پاداش میده. یه مسیحیه قائل به عرض کنم که خود نمیدونم پدر پسر روح القدسه، خدا رو به وحدانیت هم چی نداره، اما میفرماد جگرش سیراب شد تو پاداش داری. شده مسافرتی قدیما که میخواستن برن مثلا مشهد، ماشین و اینا که نبود، با حیوان میرفتن، شتر و اسب و نمیدونم گاهی گوسفنداشون هم روشون. حالا میرسیدن یه جای آب به قدری داشتن که خودشون بخورن، حالا یه مقدار دیگه هم دارن وضو بگیرن، اما اگه وضو میگرفتن حیوانا تشنه میمونن. میگفت بده به حیوان، تو خودت تیمم کن، حق نداری وضو بگیری، بده به اونا، اون سیراب بشه، این جانداره، این تشنه نباشه تو وضو بگیری، تو تیمم کن آبو به اون بده. خب حالا بیایید سراغ این کاروان. این کاروان نعوذ بالله نستجیر بالله مسیحی بودن، یهودی بودن، اون یکی بودن، نعوذ بالله نستجیر بالله، نه، سه تا امام تو این کاروان بود دیگه، باقی همه امامزاده بودن دیگه، بعد از امام امامزاده بهترین انسان‌های روز زمین، قاری قرآن بودن، انسان‌های اهل تهجد، نافله شب، با خدا، حبیب ابن مظاهر، بریر، مسلم ابن اوسجه، آب و اینا به روی اینا بستن. باز از این قصه سخت‌تره، از این بالاتره. حضرت زهرا علیه السلام مهریه ظاهریش خیلی محدود بود، اما خدای متعال چند نهر آب رو در کره زمین مهر فاطمه قرار داد. یکیش نهر فرات. بعد شهادت حضرت زهرا این نهر به بچه‌هاش به ارث رسیده، یعنی اینا نهر حسین بن علی رو رفتن و گرفتن. باز از این بالاتر، از این بالاتر، ابی عبدالله علیه السلام در خصوص آب حق گردن اینا داشت، در خصوص آب، غیر از حقوق دیگه حق آب داشت. چرا؟ زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام خوشسالی شد، بارون نیومد. اومدن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، گفتن یا علی یه دعایی بکن بارون بیاد، بچه هامون، حیواناتمون، زمین ها همه تشنن. حضرت گویا هدفی داشته باشن، خودشون نرفتن، گفتن حسین جان برو با این مردم دعا کن. آمدن دعا کردن، باران در این مردم نازل شد. خب خیلی مردم خوشحال شدن، ای بسا اومدن دست و پای امام حسین بوسیدن، حسین جان یه روز انشاءالله تلافی کنیم خدمت شما، یه روز این کار شما رو جبران کنیم. این یه جا در جنگ صفین معاویه شریعه رو گرفت، لشکر کوفه دیگه آب نداشت، امام حسین با یه تعدادی آمدن شریعه رو و آب رو پس گرفتن. اومدن خوشحال گفتن یا علی تبریک، چرا حسین فرزندت شریعه رو گرفت؟ امیرالمومنین شروع کرد اشک ریختن و گریه کردن. تعجب کردن، بابا باید خوشحال بشه اما چرا گریه میکنه؟ ای بسا اونجا هم لشکر کوفه گفتن حسین جان یه روز ما جبران کنیم. دیگه کجا؟ اون لحظه ای که با سپاه هر روبرو شدن، سپاه هر همه تشنه بودن، اسباشون همه تشنه بود. ابی عبدالله السلام آب زیادی ذخیره کرده بود و همراهشون بودن، همه سربازای تشنه، حیوانای تشنه هر همه سیراب شدن. خب اینا دیگه باید علل قاعده یه جایی پاش افتاد تلافی کنن، جبران کنن. امام صادق یه جمله ای داره، هر وقت خواستی برای عبی عبدالله و عتش کردن رو گریه کنی، به این حدیثه گریه کنید. امام صادق علیه السلام فرمود جد مظلومم عبی عبدالله کار تشنگیش به جای رسید که روز عاشورا همه جا رو تیره و تار و سیاهی میدید، و لذا فرمود اینی ما شربت ما انبار دا الا و ذکرت الحسین علیه السلام، من نمیشه آب سرد بخورم یاد جد مظلومم نیفته. این قصه منا یه ذره مردم فهمیدن آتش یعنی چی، که یه ذره آب به اینو برسید اینو زنده میموندن. وای 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 وای. حالا میخوام اون جمله بزنگا رو براتون بگم که حقش رو شما انشاءالله ادا میکنید. میخوام امروز بگم حسین جان این آتش امام صادق علیه السلام میفرماد کاری که از شما همه جا رو تیره و تار میدیدی، شمایی که این همه قوی شجاع، این همه دشمن کشتی روز عاشورا، آتشی که با شما این کارو کرده که همه جا رو سیاه میبینی، آتش با 3 سالت چه کرد؟ این آتش با 6 ماهه شما چه کرد؟ این آتش با 6 ماهه چه کرد؟ لذا این قلدرغه رو گرفت رو دستش، اومد مقابل لشکر، فرمود اگه به حسین رحم نمی کنید بیاید به این طفل رحم کنید، بیاید رحم کنید بهش. شما خواهرها میدونید یه بچه 6 ماهه مگه چقدر آب میخواد، چقدر آب میخوره تا سیراب بشه؟ شاید هنوز کلام ابی عبدالله به آخر نرسه و یه وقتید سر یه طرفه این قداده فضو به همه نلعوزون نلعوزون گوش تا گوش علی و این تیر پاره پاره کرد. معمولا اینجوری بود، ابی عبدالله وقت نداشت بدنها رو دفن کنه، می آورد تو خیمه میذاش، فرصت نبود، زمان نبود. اما این یه بدن رو دیدن رفت پشت خیمه،
داره زمین رو میکنه. گفتن چی شد اگر داره این یه بدن رو داره دفع میکنه؟ مرحوم شیخ شوشتری رضوان الله علیه چند تا احتمال اینجا میفهمد. یه احتمال اینه علی عبدالله میدونست اینا عصر و عاشورا سرا رو از بدن جدا میکنن به نیزه، دیگه نمیخواست سر شیش ماه به نیزه بدن. یه احتمال دیگه اینه اگه اینو میآورد خیمه میذاش، هی میومد خیمه و بره میدان، دیگه طاقت نداشت به این شش ماه نگاه کنه، لذا دفنش کرد. یه احتمالی که جانها رو میسوزونه اینه علی عبدالله از ترس و خوف بریم که دیگه این بدن طاقت نعل اسب نداره دیگه، لذا بدن شش ماهش رو دفن کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز به نیابت این باب الحوائج بگیم، بنداده رو بگیریم، رفع حوائج، برطرف شدن گرفتاری ها. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلواتی خواهد.